کلاس نهایی استاد سیدی حسینی 4 اردیبهشت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
بحث ما در مسئله وجود ذهنی تقریبا به مباحث پایانی خودش رسید. ما داشتیم بیانات ملا صدرا رو در بحث وجود ذهنی بررسی میکردیم. گفتیم که ما از مجموع عبارات صدرا میتونیم 3 طرف رو از ریشه‌های صدرا استخراج بکنیم. طرح اول، دوم، سوم عنوان داده شد. توضیحات طرح اول و دوم و سوم گفته شد. ما جلسه قبل متن‌هایی از صدرا خوندیم، یعنی یک متن رو در جلسه خوندیم که طرح دومی که به گفته حاجی سبزواری در حاشیه همون جلد 3 صفحه 303، اونجا یه حاشیه دیگه داشت، من اون نخوندم، حاشیه قبلیش. اونجا حاجی میگه که این بیان صدرا متناسب تر است به عنوان اینکه نظر او در بحث وجود ذهنی و باب علم باشد تا اون بیان دیگری که در بحث وجود ذهنی داره. خب حالا آدرسه دیگه برای این بحث وجود نظر دوم صدرا رو یادداشت کنید، چون این طرح نهایی صدرا میشه و خود صدرا هم در جاهای دیگه گفته
طرح
دوم. آدرسه‌ای رو عرض بکنم، یه سری توضیحات تکمیلی هم در این خصوص باید به شما بگم که مسئله براتون واضح‌تر بشه که صدرا چی می‌خواد بگه. در اسفار جلد 8 صفحه 369 که من آوردم، میخوام این قسمت رو براتون بخونم. جلد 8 صفحه 369 هم همون بیان رو داره. در مفاتیح الغیب صفحه 113 و 114، این مفاتیح الغیب هم مهمه، این بحث اینجا صدرا توضیحات خوبی داده. 113 و 114 میدونی که کتاب مفاتیح الغیب صدرا مقدمه صدرا بر تفسیرشه. خب صدرا تفسیر هم داره دیگه، و این کتاب خیلی ارزشمند و مختلف و بسیار پرمحتواست. این کتاب مفاتیح الغیب ملا صدرا تو هر زمینه، هم تو بحث فلسفی، هم تو بحث عرفانی، هم تو بحث تفسیری، هم بحث روش تفسیر، خیلی نکته داره. حالا بحثش
مثلا نزدیک
به عریضان هم مقدمه تفسیره، مقدمه است. نه خود تفسیرش که وارد تفسیر میشید در اونجا
کل قرآن تفسیره؟
نه دیگه، شروع کردشون نمیدونم تو چند آیه از سوره بقره رسید. تفسیر صدرا الان اگه اشتباه کنم 7 جلد چاپ شده. از این 7 جلد، یعنی جلد 5 و 6 و 7، تفاسیر نامرتبی است که صدرا داره. مثلا میگه، مثلا از باب مثال نمیخواد دقیقاً همین رو داره. تفسیر سوره یاسین مثلا تفسیر سوره واقعه، بعضی سوره ها رو دونه دونه چیکار کرده بود؟ تفسیر کرده بود. بعد از این که حالا یه مدتی چیز شد، این اواخر عمر رو آورد به یک تفسیر ترتیبی. از اول شروع کرد به تفسیر کردن که اون 4 جلد 5 جلد اولش، 4 جلدی که الان از این تفسیر انجام چاپ شده، از تفسیر ترتیبی صدراست. تا اوایل سوره بقره چند آیه نمیدونم. این مفاتیح الغیب مقدمه برای این تفسیره. تعلیقه بر الهیات شفای صدرا صفحه 131. تعلیقه بر الهیات شفای، اینا همه تو نرم افزار هست. کتاب مسائل قدسیه صفحه 52 و 53 و همچنین شواهد ربوبیه صفحه 32 و 33 این آدرس هاییست که صدرا درش این طرح نهایی خودش رو مطرح کرده. ببینید، همونطور که قبلا عرض کردیم، در این طرح وجود مادی از اف است، وجود ذهنی ضعیف است و وجود عقلی قوی و اقواست. اون دیگه براتون باید ملکه شده باشه دیگه، اینقدر تکرار کردیم. وجود مادی ضعیف، وجود ذهنی قوی تر از وجود مادی و وجود عقلی قوی تر از وجود ذهنی است. یه سوالی که از صدرا باید بپرسیم اینه، جناب والا صدرا، شما الان این حرف رو میزنید که وجود ذهنی برتر است. خب مسئله عینیت و ارتباط وجود ذهنی با وجود مادی رو چگونه تثبیت و تحلیل میکنی؟ یعنی این یه حلقه مفقوده که اصلا یکی از گره های اصلی فیلسوفان در مسئله وجود ذهنی همین مسئله است. آقا شما ادعا میکنید عینیت ذهن خارج، خب این عینیت چگونه اثبات میشود؟ چه روندی وجود دارد که ما دقیقا بگویم آقا اون چیزی که در ذهن ماست همان چیزی که در خارج است؟ چه ابزاری اینجا هست که ما را وصل به خارج میکنه؟ از توضیحاتی که سردا داده، حالا من توضیحی که شما عرض میکنم، توضیحاتی که جامعه از امهلا دادن و ایشون مستفاد از بیانات صدرا همچین توضیحی رو میدن. ایشون میگه که انسان اولا به بدنش علم حضوری داره که داریم، ما الان به بدن خودمون علم حضوری داریم دیگه، نداریم؟
داریم.
این عرض کنم خدمت شما، بدن ما جواسیسی داره. بله؟ نداریم؟ ببینید شما اگه علم حضوری بدن نداشته باشین چطور؟ الان مثلا من دستم میخوام آب بخورم، دستم رو بدون اینکه اصلا هیچ التفاتی داشته باشم دستم میگیرم به سمتش میبرم. بله. نه یه دو تا مثلا قبلا یه توضیح دادم. ببین دو تا مثلا هست، یه وقت هست علم حضوری هست، علم حضوری، یه وقت هست تفصیلی، یه وقت هست اجمالیه. اینجا اجمالی هست، اون که شما میگی تفصیلی، بله اگه تفصیلی کسی قوت روحی پیدا کنه میتونه اونو تفصیل بده، ولی خب خیلی همش نیاز نداره. باشم در سر ها اینم بدین این وقته در سر برسون. این بدن، پس ما به بدن علم حضور داریم. این بدن از توضیحات صدرا اینجور میشه استفاده کرد که جواسیسی داره. جواسیس یعنی چی؟ یعنی یه روزنه هاییست، یه ابزارهاییست که این دیگه اینجا خیلی صدرا واضح و شفافش چی؟ نکرد که این جواسیس ارتباط پیدا میکنن با پیرامون خود. حالا مثلا میتونیم بگیم این جواسیس همین قوای مثلا سمع و بصر و لمس و ذوق و شم موش، مثلا اینها باعث میشه ارتباط پیدا کنیم با موجودات مادی پیرامون خودمون. وقتی این جواسیس در کارن، اعداد صورت میگیره، آمادگی و قابلیت ایجاد میشود برای نفس که چه کار بکنه؟ انشاء بکند صورت مناسب باشه ای خارجی را. مثلا من یک دفعه یک سیب سرخ را میبینم، یعنی چشم من میفته یک سیب سرخ، در سوق نفسم یک سیب سرخ انشاء بکنم. چشم میفته به یک سیب زرد، در سوق نفسم، یعنی این چشم مواجه شدن چشم با این سیب باعث میشه که چی؟ این اعداد صورت بگیره و نفس انشاء صورت بکنه در درون خودش. که این انشاء رو صدرا من چی میگه؟ من میخوام اینجا دقت کنید حرف صدرا رو، که این بعدا تو مرحله 11 هم از کنم فصل اولش که علامه همین طرح رو داره مطرح میکنه براتون یه مقدار واضح بشه، چون ابتدا حق دارید و حق میدم به شما که خیلی نتون این طرح انگار ابتدا رو احساس بکنه خیلی چندان جالب نیست. صدرا که انشاء صورت، خب انشاء صورت میکنه، صورت مادی است یا مجرد؟ این صورت علمی که انشاء شده مادی است یا مجرد؟
مجرد.
تجردش به چی شده تجردی است؟ اگر صورت جزئیه باشد تجرد مثالی است. خب این تجرد مثالیه به لحاظ رتبه وجودی تو چه مرتبه از مراتب عالم قرار میگیره؟ مرتبه مثالی. مرتبه مثالی به لحاظ رتبه وجودی مقدم است بر ماده یا مؤخر است از ماده؟
مقدم
است. روشنه یا نه؟ چرا چی نمیگید؟ بله؟ هوا که خیلی خوبه امروز که هوا که خیلی خوبه، نه اتفاقا هوای امروز هواییه که آدم آره باید در این هوا چهار برابر درس بخونه. نه یک برابر، نه چهار برابر درس. حالا اشکال نداره، بله. یعنی چون دلگیر شده شما ساکتی دلت گرفته؟
نه این حالت
خب بله. ببینید مرتبه مثالی مقدم است بر مرتبه مادی. صدرا میگه آقا شما وقتی صورت مثالی رو در سوق نفست ایجاد کردی، این میرود نفس در مرتبه مثالی عالم قرار میگیره. وجود مثالی در رتبه مبادی موجود مادی است، نه در رتبه، بلکه خودشه. اینجور دیگه موجود مثالی، در اون موجود مثالی که در عالم مثال هست، اونجا جایگاه مبدع موجود مادی است. لذا صدرا میگه چی؟ لذا صدرا میگه این که اونجا صورت این مثالی انشاء می شود، او وجود برتر از صدای وجود مادی. بعد صدای نکته دیگه را اضافه میکنه، اون چیه؟ بین اون و این، یعنی اون وجود مثالی و این وجود مادی، عینیت برقراره. ادعای عینیت مطرح میکنه ولی توضیح نمیده. یه تحلیل که از حاجی صبری دیروز خوندیم توضیح داد، ایت مشهد دوستان گفتن حمل حقیقت و حقیقت. آقا حقیقت و حقیقت تو نظام تشکیکی وجود اعلا از او وجود مادی اسفل انشاء می شود. بین اینها چه رابطه برقرار است؟ حمل حقیقت و حقیقت. او حقیقت است، این حقیقت یک حقیقت رقیقه، حقیقه رقیقه، هره هیجیمی حقیقت.
ادعا شد که یعنی الان ما دوره ادعا کردیم که وجود بالاتر از
ادعا که عینیت رو میگم دیگه، تحلیلش رو حاجی سبزواری به نام حمل حقیقت و حقیقت گرفته.
سرفینگ
حمل حقیقت و حقیقت رو در جای خودش اینا اثبات میکنن. خب در جای خودش اثبات میکنن که بین علت و معلول حمل حقیقت و حقیقت برقرار است نظام تشکیکی. این طلب شما میرسی مرحله واحد و کثیر در اونجا. تو علت و معلول شاید بیاد. خب بیانی که دیروز از صدرخونی یه قسمتش من یادداشت کردم، ببینید این تعبیر، این که اون وجود برتر است و از طرفی بین اون وجود و این وجود عینیت برقراره، اینجور میگه من جهت تحقق مبدعها و اصلها فیها. آقا اون وجود مثالی، وجود مثالی تحقق دارد و مبدع این وجود مادی است، او مبدعی وجود مادی است، بلکه چی؟ اصلها فیها، بلکه اصل وجود مادی است در اون وجود مثالی. این تعبیر
خدا هم که مبدع ماست.
بله
ما هم جلاتی و خدا
دو... بله بله داریم دیگه،
ما هم این خداییم.
بله من از اون به اندازه خودمون، بله حقیقت و حقیقت اینجا هم برقراره.
این حقیقت و حقیقت اینجا هم اون حقیقته.
ببینید حمل حقیقت و حقیقت یه لحظه شما تو بدایت خوندید حقیقت و حقیقت رو، نباید الان ابهام داشته باشید. تو نهایه توی الان خودم شک کردم توی تو مرحله واحد کثیر، مرحله واحد کثیر اینجا مرحله هفتمه، فکر کنم اونجا مرحله هشتمه. اقسام حمل رو که الله مطرح میکنه ظاهرا تو بدایه نیست، ولی به نظرم توی مرحله یا دوازده اینجا اشاره میکنه. اقسام حمل رو بیارید توی کتاب چیز نهایه میشه مرحله هفتم فصل سوم، در نهایه مرحله هفت فصل سوم، در بدایه هم برید مرحله هشت. خب اقسام هم فلهو هویه،
بعض
لوازم
فصل سوم
خوبیت
و
خوبت هم. خب اونجا انواع حمل که میگه چی میگه؟ حمل اولی و شایع و ثنایی فقط میگه؟ حمل چیز رو نمیگه؟ حقیقت رو حقیقت رو نمیگه؟
بله
صفحه 231 به کتاب اونو. خب حالا در اینجا در این نهایه علامه اون سه چهار خط آخر هم فصل سوم ببینید، سه چهار خط آخر و ها هنا نوع ثالث من الحمل پیدا کردید؟ یستعمله الحکیم مسمى به حمل الحقیقه و الرقیه و الرقیه. اینجا این باشه، این اینجا میرسیم توضیح شما. فصل سه مرحله هفتم نهایه بله پاری رو خب اینجا توی بدایی نداره. پس نه شما هم حق دارید که حقیقت حقیقت خب عالم نداره. ایشالا طلبتون باشه در همون مرحله هفتم اگر به شرط حیات بودیم اونجا. ولی ببینید اجمالا حمل حقیقت حقیقت بین علت و معلول برقراره. میگن آقا معلول و علت یک نوع عینیت دارن، در این حال که یک نوع غیریت هم چی؟ بفهمانید دارن. عینیتشون در چیه؟ عینیتشون یعنی که آقا وجود علت تنزل می کند می شود وجود معلول. دقت کنید، وجود علت تنزل می کند میاد پایین چه وجود معلول، چون اینها علت حقیقی بریده و جدا از معلول چی؟ نمیتونه باشه که علت حقیقی، علت نه علت متعارف عرفی که ما میگیم، نه علت حقیقی که نمیتونه بریده از معلول باشه و معلول دائما باید چی باشه؟ وصل به علتش. این ارتباطش اصلا خدمت بهش عنوان حمل دادن. بعد میگن علت حقیقت است، معلول چی؟ رقیقت است. حقیقت یعنی اون اصل، رقیقه یعنی ضعیف شده اون اصل. آره ضعیف، ضعیفش کن، ضعیف شده آن است. بله حالا یه من جهت عین اون، چرا من جهت عین؟ چرا؟ چون تمام دارایی هایی که اینجا در معلول است از آنجا آمد. من جهت غیر اون، چرا؟ چون اینی که اینجاست از اون ضعیف تره، معلول از اون ضعیف تره و علت از اون چی؟ قوی تره.
چرا؟
رابطه ما خدا نه، رابطه ما خدا، این تو نظام تشکیکی همینه.
واقعا اینی
هست چرا دقیق نیست اینجا؟ اتفاقا هست. ببین عین من وجه و غیر اون اصطلاح
وجود
الان تو بحث وجود ذهنی مگه ما نمیگیم عینون و غیرون؟ نمیگیم عینون من وجه و غیرون من وجه دیگه. تو وجود ذهنی ما نمیگیم الان، الان ما میگیم ذهن وجود ذهن عین خارج است، یعنی تماما عین اوست، هیچ جهت مغایرت ندارن. پس چرا میگیم آثار اونجا هست اینجا نیست؟ پس غیره، پس عین نیستن. اینجوری بگیم بذاریم کلا خرابش کنیم یا نه؟ میگیم عینون من وجه و غیرون من وجه.
تو
راحتی ما امام زمان همه همینجور دیگه. شما با مبادی عالی هر کدوم در نظر بگیرید این مسئله برقرار
وجود
منفصل
میشه.
مثال منفصل،
خب
مثال متصل ما نفس ما میرود در مرتبه مثال منفصل. صدر رو بگیم اتفاق میفته ولی ما متوجهش نیستیم. دقت کردید؟ یعنی نفس ارتقا، این اعدادی که صورت میگیره قابلیت ایجاد میکنه که نفس برود در مرتبه مثال منفصل. این بله حالا این هست هست که خودنشا. یه نکته دیگه سرداز کارش هست، بعد ادامه همون متن که دیروز خوندیم اینه، فَإِنَّ هَذِهِ الصُّوَرَ الْمَادِّيَةِ، این موجود مادی، آیا توفانی هستی ها؟ این موجود مادی اصنام و قوالب و لتلک صورت المجرده، اینها اصنام نمونه ها و قالب های اون صورت مجرده چی هستن؟ مثالی هست. خون نمونه دیروز بدیم. یه نکته دیگه صدرا داره. صدرا میگه چی؟ میگه ماهیت به خاطر شدت ابهامش میتونه در مواطن مختلف تحقق پیدا کنه. شاید این بیان صدرا رو ما میتونیم وجه تصحیح عینیت در نگاه صدرا بدونیم. ببینید الان ما سه مرحله وجود درست کردیم، عقلی، مثالی، مادی، یا به تعبیر دیگر عقلی ذهنی که برتر از مادی است مثلا و ماده، درسته؟ در همه این سه مرتبه یک ماهیته، یک انسانه که در عقل است، در ذهن است و در مرتبه مادی است.
مرتبه
باشه وجوداتش متفاوته ولی ماهیتش یه ماهیته. حاج جناب صدر چطور میگه ماهیت چون حالت لا اقتضایی داره، من حیثیه لیس لاهیه هست، میتواند در مواطن مختلف باشه ولی وجود نمیتونه اینجور باشه. ببینید اگه یک وجودی رتبه شد عقلی، دیگه اون رتبه عقلی هم اونجاست. یادتون میاد تو بحث تشکیک گفتیم که مراتب وجودی میخکوبن سر جای خودشون، یادتون هست؟
بله.
این میخکوبه باید تو ذهنتون مونده باشه. مراتب وجود، مراتب متعدد داریم ولی هر مرتبه در جای خودش میخکوبه. یعنی این مثلا از فرض بگیر 100 درجه داریم، رتبه 50 هیچ وقت این 50 نمیره 51 میشه، نمیاد 49 میشه، همیشه 50 است. چرا حرکت جوهری هم پاورجاست؟ اون نحوه وجوداتی است که قابلیت ارتقا دارن در مورد مثل انسان. دقت کردید؟ اون برمیگرده به خصوصیت وجودی انسان. ولی مثلا اگر انسان درجه وجودی 20 شد، دیگه 20 دیگه، از 20 بالاتر نیست، از 20 که پایین‌تر هم نیست. میتونه بالاتر بره. بله؟ حالا همه چیز رو به اینجا رفت ندید. خلود یعنی چی؟ خلود مثلا تو جهنم که
تا حرکت جوهری
سرش میگید و از قیامت دیگه هر کی هر جاست میمونه. آره آره، یعنی اون انسان اون سرجمع اعمال و نیاتش و ایمان و عملش، سرجمعش هر چی شد همان میشه. البته باز خب بحثای زیادی داره. خالدین فی النار و العذاب تهش خیلی نیستن. من خلاصش الان براتون گفتم. چرا؟ چون افراد بله اون که ممکنه مثلا احقاب فراوانی تو جهنم باشن ولی پاک میشن و بعد میان تو بهشت. اونهایی که ته جهنم اون چی بود اون گفتن یه دره هست، یه کوهی هست، یه دره داره، اون دره چاهی داره، اون چاه هست، یه صندوق، یه اون اونجا اون صندوقه، اون صندوقه اونجا کسانی که تو اون صندوقه که میگه 7 نفرن، اونا کسانی هستن که حالا دیگه شیطان هست و اون اولی دومی و سومی هستن و خلاصه میگنان هست. خب خیلی خب، شاید از این بیشتر باشن دا، ولی قطعا اینها هم جز اون خالدین هست. خب
جا خلاصه
بله، نه اتفاقا جا زیاده اونجا،
نه
جا زیاده
تا خوره
همه
جا زیاده
اه؟ خب خب این از این صفحه جلد 8 اسفار، صفحه چند گفتم 369 رو براتون بخونم. این من عمدن این کار رو کردم که این مقداری شما با فضای کار تخصصی تر حکمی ذره آشنا بشید، بگرنه میتونست رو نگیم و همجوری خلاصه بریم و اینا. بله؟ آره الان رفاقا همه آشنا شد. حالا جلد 8 صفحه 369 ببینید، فعل نکه رفاقا دقیق، حالا متن رو بیار آقا، جلد 8 صفحه 369 سطح 4 و 5. فعل نکه اذا تعقلت او تخیلت ارزن او سماعا، شما اگر تعقل بکنی یا تخیل بکنی زمینی رو یا آسمانی رو، فقط حصلت فی عقلک سماعا عقلیه و فی خیالک سماعا خیالیه، تو در ذهن خود در عقل خودت یک آسمان عقلی و در خیال خودت یک آسمان خیالی رو حاصل کردی. ببینید این تعبیر صدرا، یا تیم ما گفتیم صدرا میگفت تو اون طرح اول اون صدرا گفتش که اینها واقعا وجودن، یادتون میاد گفت اون چیزی که در ذهن ماست مثلا یک انسان واقعا چیه؟ انسانه، فقط ضعیفه. اینجا تصریح میکنه، اینجا تصریح میکنه، میگه چی؟ کل واحدت من صورتین سماع بالحقیقه لا بالمجاز. این حتی اینجا تو طرح دومه ها، ولی همین مسئله حقیقی بودنش اونجا هم هست ولی ضعیف‌تره. اینجا قوی‌تر از مادیست، اونجا ضعیف‌تر از مادیست.
حیلت
اینه فارم خارج من آره. یعنی یک با آسمانیست در سوق نفس شما،
یک
درون، یک آسمانیست در درون نفس شما،
چون نفس هم وجود داره میگیم.
آره دیگه، چون نفس وجود داره اونم وجود داره. ببینید تخیلت ارزن او سماعن، فقط هستنت فی عقلک سماعن عقلیه و فی خیالک سماعن خیالیه، کل واحدت من صورتین سماعن بالحقیقه لا بالمجاز، کما ان التی فی الخارج ان که سماعن، اونم که خارجم چیه؟ آسمان. اینم آسمانه، اونم آسمان. بله صورتان اولیان، حالا ببین چی میگه، این اونی که خارج آسمان مادی است، اون که خارجه چیه؟ آسمان مادی است. اینی که در درون من حالا خیالی یا عقلی است چیه؟ رفته بالا، رفته در مرتبه مثالی یا در مرتبه عقلی برتره. اینجا میخواد بگه که بله صورتان، اون دو تا صورتی که در حالا یا خیالی یا عقلی، الاولیان، اون صورتان الاولیان یعنی همین خیالی عقلی، احق به اسم سما، معنی واضحه؟ احق به اسم سما، بهتر یعنی شایسته تر به اسم آسمان، اینها هستن. و اولا من اللطیف الخارج، یعنی خارج مادی، لان اللطیف الخارج، چون اونی که تو خارجه یعنی مادیه، مموهتون مغشوشتون به قواشی زائده، مموهه یعنی همین قاطیه مغشوشه، خب که به چی؟ به قواشی زائده و امور خارجتون از ذات، یعنی همین از جهات مادی، و اعدامون و ظلماتون و امورون زائلت و سائلت و متجدده، و که از الحال فی کل نوع من انواع طبیعه، فلکل فی قضاء الله السابق. ها همین تیکه که این میخواستیم حاشیه داره، حاجی حاشیه شماره 1، خیلی قشنگ حاجی استفاده کرده، فسور المادیه. حاجی میگه چی؟ میگه با این توضیح، با این توضیح باید بگیم که ما الان میگیم چی؟ ما میگیم وجود ذهنی زل و سایه وجود مادی است، اینو میگیم، درسته؟ حاجی میگه باید برعکسش کنید، باید بگید وجود مادی زل و سایه وجود
ذهنی
است. بابا آره دیگه، همین دیگه، اصلا حرف صدرا همینه دیگه، میگه چی؟ میگه بله صورتان گوش کن، میگه بله صورتان الاولیان احق به استسماع. وقتی این رو صبر میگه حاجی همش نتیجش میگه، یعنی اگر اون مبنا باشه حق، یعنی اون شای استسماع نه که فقط لفظ سما که آسمان حقیقی اوست، آسمان حقیقی اوست. چی میگه چه اثری نداره؟ شما فکر میکنیش اثری نداره؟ اگر شما یک صاحب نفس قوی بودی اون وقت میتونی چه اثری داره.
خب الان که در حقیقت
این اتفاق نه، خب دیگه الان تو یه چیزی داری اینجوری صرف صدرای میشه،
یه قوه که باید
به فعلیت برسه، حالا یه نه خیلی رسیده صرف صدرا اینه که، یعنی اگه بخوام از زبان صدرا میگم تو یه چیزی داری که خودت هم خبر نداری چیه.
وقتی واقعیت من رو تشکیل نده، من چرا
اون دایی هستم؟ قرار نیست که واقعیت تو رو تشکیل بده که، قرار این یعنی یک صورت از آسمانه، تصویر از آسمانه، صدرا میگه آسمان حقیقی است. ببین بیان حاجی رو ببینید، پس صور المادیه از لال و صور ذهنیه، پس صورت های مادی سایه های صورت ذهنی هستن. به عکس ما هو مشهور، عکس آنچه که مشهوره و الهی و شیر قبول علیه السلام و فیکن تول آلمان اکبرو، این حرف امیر المومنین چی میگی؟ و فیکن تول آلمان اکبرو ام چی؟ احسبت انلکه جنمان صغیر و فیکن تول آلمان اکبرو، این شعری که مثلا امیر المومنین درست کردی؟ الاکبرو درسته؟ ازعمت انکه جرم صغیر رفیکنت و العالم الاکبرو؟ نه این عربیه، شیرازی احتمال از عربی است.
نسبت به اون چیزایی که چیزایی رو تو عرب و خارج میبینیم که باید بیره بروزه، یعنی تو مثلا نسبت فرض کنیم
اینا اعداد همش،
نه اصلا تعدادش
هم اصلا نمیشه، اعداد
اگه من چیزی نمیشه
اصلا میشه نمیتونه بیاری، همون نمیتونه بیاری، ولی وقتی آوردی چی؟ اون که آوردی چیه؟ بابا این هم حقیقت داره، اون هم حقیقت داره، صد را میگه اون حقیقتش ارزشمندتره. چه سهم میگیرید؟ برید به افق صدرا برسید من خود واجب میشید. خب صفحه 282 حالا دیگه ببینید در صفحه 282 همین جلده 8 هم 282 یه خطه میگه بله صورت عقلیه للجواهر جواهر قائمت به ذواتها و به مبدعها. 282 یه بیانی داره، اینم قد نیست. خب تمام شد. خب بذارید 282 بعدا برید بخونید، یه خطه 4-5 خط آخر صفحه است. خب این تمام بیان صدرا. به نظرم این عبارتی که از صدرا خوندیم، ببینید نکته چی، ما الان می‌خواستیم چیکار کنیم؟ نمی‌خواستیم این حرف صدرا درسته غلطه، نمی‌خواستیم بگیم، من می‌خواستم یه تحقیقی در آثار صدرا انجام بشه و نشون داده بشه که جناب اسم الله صدرا در مسئله وجود ذهنی چه حرفایی زده. ما الان سه تا طرح پیدا کردیم در اندیشه ملا صدرا که از که تاکید می‌کردیم عرض می‌کنیم که طرح سومش با طرح اول و دوم قابل جمع، طرح اول و دوم رو اگر ما با ضوابطش نگه داریم این دو طرح با هم قابل جمع نیست، چون توی طرح اول وجود ذهنی ضعیف‌تره، توی طرح دوم وجود ذهنی قوی‌تره. ولی از یه جهت این دو طرح، دقت کنید دوستان، از یه جهت این دو طرح یک بیانه، یعنی یک بیان، یعنی این سه مرتبه است، ولی تو یک لحاظ یه مرتبه ضعیف‌تره، توی یه لحاظ همون مرتبه چیه؟ قوی‌تره. اینجور طرح دو، طرح دو ببینید در
نظر نهایی
صدرا این هست که وجود عقلی برتر، وجود ذهنی پایین تر از وجود عقلی و وجود مادی پایین تر از وجود ذهنی. ترسه همین بیانی که تو بدای نهایی خوندید، همین بیانی که تو بدای نهایی خوندید که میاد اون عرض کنم که صورت ذهنیه که در درون ما هست متمرکز میشه و میگه این دو حیث داره، حیث حکایتگری و حیث غیر حکایت، حیث حکایی و حیث غیر حکایی. من حیث الحکایه میشه وجود ذهنی، من حیث غیر الحکایه وجود ذهنی نیست.
وجود مادی
یعنی همین، حالا وجود خارجی مادی، ببینید چون وجود عقلی هم وجود خارجیه، ولی وجود خارجی عقلی. این صدرا میگه این اعداد ایجاد میکنه، آمادگی ایجاد میکنه در شما که بتونید چیکار کنید؟ انشاء به اون اصل برسید، اون اصل برسی هم به نحو انشاء صورت توسط نفس خودت هست. آقا نفس انسان خیلی قویه، قابلیت هایی در نفس انسان هست که اصلا ما اصلا خبر نداریم، این واقعیت است. حالا مثلا الان اخیراً این مطلب میگم که هوش مصنوعی از انسان زیرک‌تره، هیچ وقت هوش مصنوعی حریف انسان نخواهد شد، هیچ وقت. نوع انسان ها ممکن مثلا یه هوش مصنوعی حریف 10 تا انسان بشه، ولی نوع انسان هیچ وقت حریف نخواهد شد. پیچیدگی‌هایی که نفس انسان داره هیچ وقت اون پیچیدگی در اونها نمیتواند باشد. انسان در یک لحظه میتواند در عرش باشد، در لحظه بعد در اسفل السافلین باشد. هوش مصنوعی میتونه اینجور بشه؟ نمیتونه باشه. در یک لحظه در عرش، در لحظه بعد در اسفل السافلین. اون جریان بلعه و اورا ببینید، یک انسان مستجاب در یک لحظه لغزش تمام. این مثال جناب حرم اینجا خیلی همیشه من مثال جناب حرم رو میزنم. یک لحظه تا قبلش در اسفل السافلین، لحظه بعد در اعلی علیین. همون برای عمر اسد هم اینجور. عمر اسد میتونست بلکه معرفتش به
چرا
دیگه لحظه ای که قامت دستم باش زمینه همین درست، همین درست پیش زمینه همین درست همش درست. اون زمانی که تصمیم گرفت، ببینید اگر این تصمیم رو نمی گرفت چی میشد؟
اون دیگه نهایت کار بود دیگه. مثلا شما چقدر
زمینه چندی یه ها این میشه نوانی بود. همین عرض میکنم این خصوصیت در انسان هست، در هیچ موجودی
این یک
لحظه
سفر
و
صدی
باره
بله؟
سفر و صدی باره نه باره در نفس آدم یک
لحظه. ما یه وقتی حالت سفر و صدی هم داریم،
اونجا هم احترام
زر و عرض زهره، اونجا هم یک لحظه. بله بله، میگم گهگاهی حالت دقت کنم. حالا هر چی شما میگید همین، من نمیگم نیست، ولی اعداد و زمینه ها از کنم فرصت هایی که انسان از قبل ممکنه برای خودش ایجاد بکنه همین ها درست هست. ولی باز در لحظه، خیلی از افراد دیگه هم بودن مثل جناب حرم در لحظه تصمیم درست نگرفت، مثل اونایی که نیومدن کربلا مثلا. آره اون لحظه ای که تصمیم، این همیشه حالتی میشه. بله خب، حالا بریم سراغ طرح جناب حسین اعظم پناه. ایشون بیانشون در بحث وجود ذهنی چیست؟ ببینید ایشون تو بحث‌های وجود ذهنی خیلی مفصل بحث کردن. از جلسه اون شماره جلسه که شما گفتم چند بود؟ 603 تا 754 تقریبا. از این جلسات شاید مثلا حدود مثلا نزدیک از 603 تا 754 تقریبا 150 جلسه است. خب شاید نزدیک 90 جلسه ایشون مباحث خودشون رو مطرح کردن. حدود 90 جلسه، خیلی خیلی زیاد. خب در هفت مقام ایشون بحث وجود ذهنی رو مطرح کردن، صحبت کردن. ببینید من بله خیلی حوصله دارن و حرف دارن، حرف. ببینید یه نکته ایشون عرض بکنم، نگاه ایشون رو تو بحث وجود ذهنی من یه توضیح مختصر بدم، بعد کم کم جلوتر رفتیم بیشتر توضیح بدم. ایشون معتقده که تو بحث وجود ذهنی اون طرح درست برای تحلیل وجود ذهنی طرح مفهوم مصداقه. طرح درست برای مسئله وجود ذهنی چیه؟ طرح مفهوم و مصداق. خب مفهوم در ذهن است، مصداق در خارج. مفهوم در ذهن حکایتگر است از خارج. نکته دومی که ایشون روش خیلی تأکید داره اینه مسئله وجود ذهنی مساویست با علم حصولی، مساویست با علم حصولی مطلق آنچه که در ساحت نفس ما به عنوان علم حصولی میشناسیم، برخلاف صدرا و مشهور که مسئله رو بردن فقط در خصوص چی؟ ماهیات. ماهیات گره زدن، نه انحصار به ماهیات نداره. هر چه در ساحت ذهن می آید می شود چی؟ وجود ذهن. خب نکته بعدی این که خب ما در ذهنمون چیزی داریم، این چیزی که در ذهن ما میاد، وقتی در ذهن میاد من میخوام یه مقدار تصویر بیان ایشون رو، این نکاتی هم که میگم الان همینجوری الان دارم نکته هایی خود رو سعی میکنم، بعد حالا بیان ایشون رو مرتب‌تر به شما عرض میکنم. اون چیزی که تو ذهن ما میاد، مثلا اگه یک امر ماهوی رو من تصور کردم وقتی اومد تو ذهن هم ماهیت هست. یه نکته رو ایشون اینجا کشف کرده، حالا کشف کرده اینجور میگیم، مبنای ایشون هست که من ندیدم غیر ازشون کسی اینجور گفته باشه، شاید دیگران معاصرین کسانی این حرفا رو بزنن، ولی من اولین بار ازشون شنیدم. ایشون چی میگه؟ میفهمد که وقتی مثلا من یک انسانی رو تصور کردم در ذهن خودم، اون چی که در ذهن من هست به عنوان مفهوم انسان، مفهوم انسان است نه ماهیت انسان. صدرا میگه چی؟ اشاره کردیم، میگه ماهیت چون حالت پیزوری داره تو ساحت‌های مختلف میتونه باشه، مرحله عقلی، مرحله مثالی، مرحله مادی، مرحله ذهنی، همون یک ماهیت است که تو همه این حالت‌ها میتونه چی باشه، ولی هر جا به وجود متناسب خودش هست، در هر مرتبه وجود متناسب خودش. جناب استاد معتقده که بابا اون چیزی که در ذهن ما میآید به عنوان مفهوم یک شی، دقت کنید، به عنوان وجود ذهنی یک شی، اونی که میاد تو ذهن دیگه ماهیت شی نیست، بلکه صرفا مفهوم است. و خاصیت مفهوم هم چیه؟ حکایت گری. خب جناب استاد ماهیت چی میشه؟ میگه ماهیت هر جا وجود او بود، دقت کنید، هر جا وجود او بود ماهیت هم همراه او هست. خب اون که در ذهنیت وجود او نیست، نه، اون که در ذهنیت مفهوم اوست، مفهوم اوست که در ذهن آمده، ماهیت او باید همراه با وجود او باشه. اگه این وجود در مرتبه مادی بود ماهیت هم باشه، در مرتبه مثالی بود ماهیت هم باشه، در مرتبه عقلی بود ماهیت هم باشه. وجود ذهنی وقتی میاد توی ذهن، دقت کنید، اصلا اون اگه این بیان رو روش خوب دقت کنید، اون گره اصلیه که آیین گیر افتادن که بخواد عینیت ذهن خارج درست بکنن، بعد ناچارن که ماهیت میاد خودش میاد. اگر این مسئله رو بهش اتفاق داشته باشه که اون چی که در ذهن ما میاد ماهیت آن چیزی که در خارج است نیست، بلکه صرفا مفهوم اوست. چرا
این مفهوم وجود
نداره؟ چرا وجود داره؟ یکی وجود داره، ولی این وجود، دقت کنید، این وجود یک وجودی است در سوق نفس انسان که خاصیت حکایتگری داره. خب اینی که در اینجا هست اصلا هیچ لزومی نداره که ماهیتش هم ماهیت خارجی باشه. دقت کنید یه لحظه، مثال آینه رو نگاه کنید. آینه، شما الان در مقابل آینه وای میستید، وقتمون تموم شد، شما در مقابل آینه وای میستید، اونی که تو آینه است انسانه؟
بله.
انسانه؟ اونی که تو آینه است انسانه، یا حکایت انسانه، یا حکایتگر انسان است، یا تصویر انسان است، کدومه؟
تصویر،
حکایت. حالا حرف زیاده، صبر کن، من تمام ولی یعنی سوالاتتون زیاده. خب و عرض کنم الان من چون وقت تموم شده میخوام تمام بکنم بحث رو، ولی اجمالا ایشون همین تو تصویری تو بحث وجود ذهنی داره، کلا همه این بحثا رو همه ایشون میذاره کنار، یعنی هیچ حرف جدیدی داره مطرح میکنه. در این حالی که ایشون معتقده که رگ و ریشه های این اندیشه ایشون تو بیانات آقایون هست، فقط آقایون اونجایی که اومدن مثلا از خدمت شما مسئله رو حل بکنن، رفتن سراغ آقای دیگه. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم.